فصل پنجم، نحوه برخورد دستگاه خلافت با مخالفان داخل مدینه. کشتن سعد ابن عباده. عمر پس از اینکه به خلافت رسید، روزی سعد ابن عباده را در یکی از کوچه های مدینه دید. رو به او کرد و گفت: ای سعد، آیا تو نبودی که در صقیفه به من چنین و چنان گفتی؟ سعد گفت: آری بودم و من گفتم. با اینکه حالا این حکومت به تو رسیده، به خدا قسم که رفیقت را بیشتر از تو دوست می داشتم و به خدا قسم که از همسایگی با تو بیزارم. عمر گفت: هر کسی که از همسایش خوشش نمی آید باید شهرش را عوض کند. سعد گفت: در همین اندیشه بودم. به همسایگی کسی می روم که از تو بهتر باشد. دیری نگذشت که سعد در همان اوایل خلافت عمر راهی دیار شام شد. سعد نه با ابوبکر بیعت کرد و نه با عمر. زمانی که عمر عدم اطاعت او را نسبت به خود دید، خشمگین شد. مردی را در پی سعد به شام فرستاد و به او گفت: سعد را به بیعت وادار کن. برای این کار از هر ترفند و حیله و تطمیعی که خواستی استفاده کن. اما اگر تمام آنها تو را به مقصود نرساند و سعد با من بیعت نکرد، با یاری خدا او را بکش. آن مرد رو به شام رفت، سعد را یافت و موضوع بیعت با عمر را با او مطرح کرد. سعد در پاسخ گفت: با مردی از قریش بیعت نمی کنم. فرستاده او را به مرگ تهدید کرد و گفت: اگر بیعت نکنی مجبور خواهم شد تو را بکشم. سعد گفت: مرا از کشتن نترسان. حتی اگر قصد جانم را کنی، من حاضر به بیعت نخواهم شد. آن مرد چون پافشاری سعد را دید، گفت: مگر تو با تمام این مردمی که بیعت کرده اند تفاوت داری؟ سعد گفت: به خدا که راست گفتی، من در موضوع بیعت با عمر با تمامی مردم تفاوت دارم و هرگز بیعت نخواهم کرد. حساب من از دیگران جداست. فرستاده عمر با شنیدن پاسخ قطعی سعد، تیری به قلب او زد که رگ حیاتش را پاره کرد و سعد جان داد. در تاریخ آمده است که خالد ابن ولید در همان روزها در شام حضور داشته و فرستاده عمر را در انجام این کار یاری رسانده است. سعد ابن عباده را در حالی در کوچه های شام پیدا کردند که تیری در قلبش نشسته بود و از دنیا رفته بود. نکته بسیار جالب در این موضوع آن است که برای آن که دستگاه خلافت محکوم نشود و زیر سؤال نرود، شایع کردند که چون سعد ایستاده بول می کرد، جنیان دو تیر به قلبش زده اند و او را کشتند. یکی از انصار در پاسخ این ادعای مضحک شعری سرود که ترجمهش این بود: می گویند که جنیان شکم سعد را پاره کردند. آگاه باشید که چه بسا کار خود اینان باشد که با نیرنگ انجام داده باشند. گناه سعد این نبود که ایستاده بول می کرد. گناهش این بود که با ابوبکر بیعت نکرد. به این ترتیب دفتر زندگی سعد ابن عباده بسته شد. تطمیع عباس، عموی پیامبر صلی الله علیه و آله. ابوبکر شورای چهار نفره تشکیل داد تا تصمیم بگیرند که با آن دسته از مردم که بیعت نکرده اند چه کنند. این شورا شامل ابوبکر، عمر ابن خطاب، ابو عبیده جراح و مغیرة ابن شعبه می شد. شورا در همان جلسه نخست نظر داد که بهترین راه این است که عباس عموی پیامبر را ببینیم و سهمی برای او و فرزندانش از حکومت قرار دهیم تا با ما همراهی کند. اگر عباس به طرف ابوبکر تمایل پیدا کند، علی شکست خواهد خورد. روش عمر در دوران حکومتش نیز چنین بود. عمر وقتی به حکومت رسید، برای شکست چهره اجتماعی امیرالمؤمنین علیه السلام ابن عباس را بزرگ می کرد. تا امیرالمؤمنین علیه السلام را کوچک کند. این یک سیاست بود که ابن عباس حدیث روایت کند و تفسیر بگوید، هرچند که گاهی ابن عباس به وضوح آن چیزی را می گفت که مخالف سیاست حکومت بود و حکومت در قبال او به خاطر احترامی که جامعه برایش قائل بود سکوت می کرد. ابوبکر به اتفاق اعضای شورا شبانه به خانه عباس عموی پیامبر رفتند. ابوبکر گفت خدا پیامبرش را فرستاد و ما از او اطاعت کردیم. پیامبر از دنیا رفت و پس از خود کسی را تعیین نکرد. او کارها را به خود مردم واگذار نمود. مردم هم مرا به عنوان جانشین انتخاب کردند. من از کسی جز خدا نمی ترسم که ترس از کسی بخواهد باعث شود در کارم سست باشم. در این میان یک عده هم هستند که با من بیعت نکردند و با نظر اکثریت مردم مخالفت نمودند و به شما پناه آوردند. شما بزرگواری کنید یا با همه مردم همراه شوید و با من به عنوان خلیفه بیعت کنید، یا اگر همراه نمی شوید کاری کنید که میان مخالفان من و یاران من درگیری رخ ندهد. این سخن ابوبکر در تاریخ ثبت شده و خود اعترافی است بر این حقیقت که همه اصحاب پیامبر با او بیعت نکرده بودند. ابوبکر ادامه داد: ما دوست داریم از کار حکومت، از مسئولیت‌ها و خزانه سهمی هم به شما بدهیم که بعد از شما برای بازماندگان شما نیز بماند. شما عموی پیامبر هستید و احترام شما بر مردم واجب است. هرچند که مردم منزلت شما را دیدند و با این حال به من و منزلت من رأی دادند. با این حال من شما را از حکومت بی‌نصیب نمی‌گذارم. بنی هاشم آرام باشید که رسول خدا هم از ما و هم از شماست. ما هر دو از تیره قریش هستیم و خصومتی میان ما نیست. سپس عمر با لحنی تهدیدآمیز گفت: می‌دانم که عموی پیامبر هستی، اما به خدا سوگند ما به خاطر اینکه نیازمند شما بودیم به سراغتان نیامده ایم. تنها دلیل آمدن ما این بود که دوست نداشتیم در کاری که مسلمانان بر آن هم نظر هستند مخالفتی از طرف بنی هاشم ببینیم. پس به بنی هاشمیان بگو مراقب رفتار خود باشند. آنگاه عباس عموی پیامبر گفت: ای ابوبکر، اگر تو این خلافت و حکومت را به نام پیامبر گرفته ای، پس در واقع حق ما را گرفته ای، چون ما به او نزدیکتریم و این را تمام عرب می داند. ولی اگر این حکومت را به خاطر آن گرفته ای که از جمله مؤمنان به پیامبر هستی، تمام عرب اعتراف دارند که ما بنی هاشمیان نیز از جمله مؤمنان به پیامبر بودیم و هستیم. با این حال تو در کاری پیش قدم شدی که ما قدم در آن نگذاشتیم و مداخله نکردیم. همیشه و پیوسته به کار تو معترضیم. تو به خاطر مؤمن بودن به پیامبر خلیفه شده ای؟ پس چرا به اعتراض مؤمنان دیگر توجه نداری؟ آنها خلافت تو را نمیپذیرند و از آن کراهت دارند و آن را حق تو نمیدانند. دو سخن گفتی که سخت از هم دور بود. یک بار گفتی مردم با تو مخالف هستند و به من پناه آوردند و یک بار گفتی مردم تو را برای حکومت انتخاب کردند. خودت را خلیفه رسول الله معرفی کرده ای، در حالی که خودت مدعی شده ای که پیامبر جانشین انتخاب نکرده و انتخاب جانشین را به مردم واگذار کرده. پس تو خلیفه مردمی و نه خلیفه پیامبر و منتخب مردمی، نه منتخب پیامبر. اما به من پیشنهاد دادی که اگر با تو بیعت کنم سهمی از مسئولیت و خزانه را به من واگذار می کنی. سؤال من این است که آنچه را که می خواهی به من بدهی مال مؤمنان و حق ایشان است؟ اگر مال مؤمنان و حق ایشان است که تو اجازه نداری مال کسی دیگر را به من ببخشی، تو از روی شرع چنین حقی نداری. اگر هم آنچه را که می خواهی به من بدهی حق خود من است، پس تمام آن را به من بده. تمام حق بنی هاشم را که جانشینی پیامبر است به ما برگردان. ما به جزئی از حق خود راضی نیستیم. همانا پیامبر درختی بود و ما بنی هاشم شاخه های آن درخت هستیم. و شما تنها همسایه آن درخت هستید و نه بیشتر. و اما سخن تو ای عمر که گفتی نگران درگیری میان مردم هستی. پس بدان که این درگیری را شما ابتدا به وجود آوردید که در صحیفه اجتماع کردید و با نظر پیامبر مخالفت نمودید. پس از این سخنان اعضای شورای چهار نفره برخاستند و از منزل عباس عموی پیامبر بیرون رفتند. تحسن در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و برخورد دستگاه خلافت با ایشان. عمر ابن خطاب می گوید پس از اینکه خداوند پیامبرش را به سوی خود فراخواند، از گزارش هایی که به ما رسید یکی این بود که علی و زبیر و همراهانشان از ما فاصله گرفتند و در مخالفت با ما در خانه فاطمه اجتماع کردند. از میان آنها می توان به نامهایی چون عباس ابن عبدالمطلب، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، عمار یاسر، مقداد و گروهی از بنی هاشم و مهاجران و انصار را نام برد. ابوبکر به عمر ابن خطاب فرمان داد که علی را اگرچه به زور برای بیعت با من حاضر کن. عمر برای اجرای فرمان ابوبکر رو به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها رفت. به استناد کتب تاریخی شعله ای از آتش در دست گرفته بود و تصمیم داشت که خانه دختر پیامبر را به آتش بکشد. عمر بر در کوبید و حضرت فاطمه سلام الله علیها به پشت در آمد. عمر گفت ای فاطمه، در را باز کن تا علی را به نزد ابوبکر ببریم. حضرت فاطمه سلام الله علیها گفت آیا اگر علی با شما نیاید خانه ما را آتش میزنی؟ عمر پاسخ داد آری آتش خواهم زد، مگر آن که شما بنی هاشم با باقی امت همراه شوید و با ابوبکر بیعت کنید. آتش زدن این خانه آن دینی را که پدرت آورده است تقویت خواهد کرد. اکنون بیرون می آیید یا خانه را با هر که در آن هست آتش بزنم؟ کسی از حاضران به عمر گفت چه میگویی؟ مگر نمی شنوی؟ این صدای فاطمه دختر پیامبر است و اینجا خانه فاطمه دختر پیامبر است. آیا هنوز برای آتش زدن این خانه تمایل داری؟ عمر فریاد کشید آری، خانه را آتش خواهم زد. به گواه تاریخ مهاجمان به دستور ابوبکر و به فرماندهی عمر به زور وارد خانه شدند. حضرت فاطمه سلام الله علیها که برای ممانعت از حضور آنها در خانه پشت در ایستاده بودند، تاب تحمل فشار مردان جنگی را نیاورده و میان در و دیوار قرار گرفتند. در به شتاب باز شده و میخ در بر پهلوی مبارک حضرت فرو رفت. حضرت نالان بر زمین افتادند. مهاجمان به زور به خانه دختر پیامبر وارد شده و امیرالمؤمنین علیه السلام را دستگیر نموده و با دستان بسته با خود به نزد ابوبکر بردند. شبهه‌ای که امروز مطرح می‌کنند این است که خانه‌های زمان پیامبر در نداشته است و به جای در پرده‌ای آویزان می‌کردند و بنابراین اصلاً دری نبوده که عمر بخواهد آتش بزند و اصلاً دری نبوده که حضرت فاطمه سلام الله علیها بخواهد پشت آن قرار بگیرد. برای پاسخ به این شبهه باید دو دلیل آورد. ابتدا اعتراف خود ابوبکر هنگام مرگ. ابوبکر در بستر مرگ گفت من بر هیچ کاری در دنیا اندوهناک و پشیمان نیستم مگر به انجام سه کار که کاش آنها را نکرده بودم. و در معرفی یکی از آن سه کار میگوید ای کاش هرگز در خانه فاطمه را نگشوده بودم، حتی اگر برای جنگ و ستیز با من در آن خانه اجتماع کرده بودند. در این وصیت‌نامه که خود اعترافی بزرگ است، هم فعل ابوبکر اعتراف شده و هم کلمه در وجود دارد. در کتب تاریخی آمده است که عمر ابن خطاب در جایی به امیرالمؤمنین علیه السلام گفت به مهاجمان دستور می‌دادم در خانه‌ات را آتش بزنند. باز هم اینجا کلمه در آمده است و تمام این دلایل از کتاب‌های غیر شیعی است. داستان سوزاندن در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها به قدری مشهور بوده است که پس از گذشت سالها وقتی عبدالله ابن زبیر در مکه بر بنی هاشم سخت گرفت تا بنی هاشم با او بیعت کنند، دستور داد تا آنان را در دره کوهی حبس کردند و هیزم فراوانی در برابر دره روی هم انباشته کرد تا همه آنان را با آتش بسوزاند. برادرش در توجیه این عمل گفت این کار ناپسندی نیست، همان کاری است که عمر ابن خطاب در آتش بردن به در خانه دختر پیامبر انجام داد تا با ابوبکر بیعت کنند. برادرم این کار را کرد تا اختلاف میان مسلمانان به وجود نیاید و دو دسته نشوند. همچنان که پیش از او، عمر ابن خطاب همین کار را با بنی هاشم کرد تا مسلمانان متفرق نباشند. برخورد با امیرالمؤمنین علیه السلام. در آن هنگام که امیرالمؤمنین علیه السلام ناخواسته و به زور با دستان بسته و کشان کشان به مسجد برده میشد تا با ابوبکر بیعت کند، فرمود ای مردم، من بنده خدا هستم، من برادر پیامبر خدا هستم. اما آنها توجهی نکرده و امیرالمؤمنین را با خود بردند و سرانجام آن حضرت به نزد ابوبکر رسید. به حضرت پیشنهاد کردند با ابوبکر بیعت کند. آن حضرت در پاسخ آنان فرمود من برای حکومت و فرمان روایی بر مردم از شما سزاوارترم، پس با شما بیعت نمی کنم. این شما اید که باید با من بیعت کنید. شما این حکومت را از انصار گرفتید و تنها دلیلی که آوردید این بود که گفتید خیشاوندان پیامبر هستید. آیا من خیشاوند پیامبر نیستم؟ من همان دلیلی را که شما برای انصار آوردید برای شما می آورم. پس اگر از هوای نفستان پیروی نمی کنید و اگر از خدا می ترسید درباره ما اهل بیت به انصاف رفتار کنید و حق ما را در حکومت و زمامداری به رسمیت بشناسید و به ما بازگردانید. و اگر این کار را نکنید، عقوبت این ستم که دانسته و به عمد بر ما روا داشتید، گریبان شما را خواهد گرفت. عمر با غضب گفت، دست از سرت بر نمی داریم و آزادت نمی کنیم تا بیعت کنی. امیرالمؤمنین علیه السلام پاسخ داد، ای عمر، شیری را می دوشی که نیمی از آن سهم تو خواهد بود. اساس حکومت ابوبکر را محکم می کنی و سنگ او را به سینه می زنی تا فردا حکومت به تو برسد. به خدا قسم نه از سخن تو را می پذیرم و نه از او پیروی می کنم. ابوبکر گفت اگر با من بیعت نکنی تو را با آن مجبور نمی کنم. ابو عبیده جراح وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام را مصمم دید که بیعت نکند گفت ای ابوالحسن، تو جوانی و اینان پیرمردانی از خیشاوندان قریشی تو هستند. تو نه تجربه ایشان را داری و نه آشنایی و تسلط آنان بر امور را. من ابوبکر را برای به عهده گرفتن امر مهم خلافت از تو تواناتر و بردبارتر و واردتر می‌بینم. پس تو هم با او موافقت کن و کار حکومت را به او واگذار که اگر بمانی و عمری دراز یابی برای به دست گرفتن این مقام هم از نظر فضل و هم از نظر خیشاوندیت با رسول خدا و هم از جهت پیش قدمیت در اسلام و کوشش‌هایت در راه استواری دین از همگان شایسته‌تر خواهی بود. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود خدا را در نظر بگیرید ای مهاجران، حکومت و فرمان روایی را از خانه محمد صلی الله علیه و آله به خانه ها و قبیله های خود مبرید و خانوادش را از مقام و منزلتی که میان مردم دارند برکنار مدارید و حقش را پایمال مکنید. به خدا سوگند ما اهل بیت پیامبر، عالم به قرآن، دانا به امور دین و آشنا به سنت پیامبر و آگاه به امور رعیت هستیم و کسی در این امور به پای ما نمی رسد. ما برای به دست گرفتن زمام امور این امت از شما سزاوارتریم. به خدا سوگند که همه این نشانه ها در ما جمع است. پس از هوای نفستان پیروی مکنید که اگر مطیع نفس شوید، قدم به قدم از مسیر حق دورتر خواهید شد. یکی از حاضران گفت: اگر انصار پیش از آن که با ابوبکر بیعت کنند، این سخنان را از تو شنیده بودند، در پذیرش حکومت و فرمان روایی تو حتی دو نفرشان هم با یکدیگر اختلاف نمی کردند. اما چه می توان کرد که آنان با ابوبکر بیعت کردند و کار از کار گذشته. امیرالمؤمنین علیه السلام در آن روز بیعت نکرد و به خانه خیش بازگشت. وقتی حضرت فاطمه سلام الله علیها دید که با امیرالمؤمنین علیه السلام چه کردند، به ابوبکر گفت: چه زود در مقام نیرنگ با خانواده پیامبر برآمدید. به خدا قسم که تا زنده ام با عمر سخن نخواهم گفت. یعقوبی شیعه در تاریخ خود آورده حضرت فاطمه سلام الله علیها چون دید که در خانهش هجوم بردند و امیرالمؤمنین علیه السلام را کشان کشان میبرند، از خانهش بیرون آمد و خطاب به مهاجمان گفت: از خانه ام بیرون میروید یا که به خدا قسم سرم را برهنه میکنم و به خدا شکایت میبرم. با شنیدن این تهدید مهاجمان و دیگرانی که در خانه بودند بیرون رفتند و آنجا را ترک کردند. عکس العمل اهل بیت علیهم السلام بعد از سقیفه. گروهی دور امیرالمؤمنین علیه السلام را گرفتند و خواستند با او بیعت کنند. امیرالمؤمنین به آنان فرمود: فردا صبح با سرهای تراشیده همینجا حاضر شوید. اما چون صبح شد، از آن عده به جز 3 نفر کسی حاضر نشد. از آن پس امیرالمؤمنین علیه السلام شبانه حضرت فاطمه سلام الله علیها را بر 4 پایی می نشاند و به در خانه های انصار می برد و از آنان می خواست تا وی را در باز پس گرفتن حقش یاری دهند. حضرت فاطمه نیز آنان را به یاری امیرالمؤمنین می خواند. اما انصار در پاسخ ایشان می گفتند: ای دختر پیامبر، دیر آمده ای و ما با ابوبکر بیعت کرده ایم. کار از کار گذشته. اگر پسر عمویت کمی زودتر اقدام می کرد و برای به دست گرفتن خلافت پا بیش می گذاشت، ما هرگز با ابوبکر بیعت نمی کردیم. امیرالمؤمنین علیه السلام در پاسخ آنان فرمود: یعنی می گویید من جنازه پیامبر خدا را بدون غسل، بدون کفن در خانهش رها می کردم و برای به دست گرفتن خلافت و جانشینی او با مردم درگیر می شدم؟ حضرت فاطمه سلام الله علیها گفت: ابوالحسن آن کاری را انجام داده که شایسته بوده، ولی مردم کاری کردند که سالها بعد خدا به حسابشان خواهد رسید و باید جوابگوی آن باشند. معاویه در نامه‌ای که برای امیرالمؤمنین علیه السلام فرستاد به همین موضوع اشاره کرد و نوشت: دیروز را به خاطر می آورم که پردنشین خانت دختر پیامبر خدا را شبانه بر 4 پایی می نشاندی و دست حسن و حسین را در دست می گرفتی، در وقتی که با ابوبکر بیعت شده بود خانه به خانه رفتی و از اهل بدر و پیشگامان اسلام یاری طلبیدی تا با تو بیعت کنند، ولی در آخر به جز 4 یا 5 نفر کسی دعوتت را اجابت نکرد. زیرا به جان خودم سوگند اگر حق با تو بود بیشک به تو روی می آوردند و دعوتت را اجابت می کردند. اما تو ادعایی داشتی بیجا و باطل و سخنی می گفتی که کسی باور نداشت و قصد انجام کاری داشتی که ناشدنی بود. فراموشکار هم که باشم، این سخن تو را به ابو سفیان فراموش نمی کنم که گفتی اگر 40 مرد با اراده و ثابت قدم می یافتم، علیه آنان قیام می کردم. روشنگری پیامبر صلی الله علیه و آله. پیامبر برای هدایت مسلمانان پس از خود برنامه ریزی دقیقی فرمود که بهتر از آن نمی شد. یکی از موارد این برنامه ریزی داستان نزول آیه تطهیر است و در این باره ام سلمه چنین روایت کرده است. روزی پیامبر در خانه ما بود که آثار رحمت الهی را دریافت و به او وحی شد. فرمود اهل بیت مرا بگویید بیایند. پرسیدم اهل بیت شما چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود علی، فاطمه، حسن و حسین. آنگاه که ایشان آمدند، پیامبر حسن و حسین را روی دو زانوی خود، علی و فاطمه را در جلو و پشت سر خود نشاند. سپس کساء یمانی را از روی تخت برداشت و بر سر خود و آنان گسترد. فرمود خداوندا، اینها اهل بیت من هستند. در این هنگام بود که این آیه نازل شد که خداوند فرمود جز این نیست که خداوند اراده کرده که گناه و زشتی و بدی و پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و شما را کاملا پاک گرداند. ام سلمه می گوید عرض کردم یا رسول الله، آیا من از اهل بیت شما نیستم؟ حضرت فرمود تو بانوی خوبی هستی ولی از اهل بیت من نیستی، از همسران منی. پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از نزول این آیه روزی 5 بار به هنگام هر نماز به در خانه امیر المؤمنین علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها که در مسجد باز می شد می آمد و دو دستش را بر در می گذاشت، با صدای بلند جوری که مردم ببینند و بشنوند و بیاموزند می فرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، و سپس همان آیه را که خداوند وحی نموده بود و به آیه تطهیر شهرت داشت تلاوت می فرمود و بعد آنان را به نماز جماعت فرا می خواند و می فرمود الصلات الصلات. تمام صحابه این عمل پیامبر صلی الله علیه و آله را با این خانه و نسبت به اهل این خانه روزی 5 بار می دیدند. آیا این عمل و این احترام معنی آن را ندارد که این شخصیت ها و این منزل برای پیامبر خدا مورد احترام است؟ آن عمل پیامبر باعث روشنگری شد، ولی زشتی کار بعضی از اصحاب پیامبر را با این خانه و اهلش دیدیم.